بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شرح مباقر، صفحه 11، سطر اول. المقصد الثانی فی اقسامه عند المتکلمین و هو یلعرز اما ان یختص بالحی و هو الحیات و ما یتبعه من الادراکات بالحواس. بعد از اینکه در مقصد اول عرض رو هم به مبنای اشعری، هم به مبنای معتزلی و هم به مبنای فلاسفه تعریف کردیم، در این مقصد دوم عرض رو تقسیم میکنیم. در مقصد سوم هم باز بحث در تقسیم عرض داریم، اما در مقصد دوم تقسیم رو به مبنای عرض رو به مبنای متکلمین تقسیم میکنیم، در مقصد سوم عرض رو به مبنای فلاسفه تقسیم میکنیم، چون تقسیمات این دو مکتب با هم تفاوت دارند. عرض رو متکلمین به دو قسم تقسیم کردند. فلاسفه به نه قسم تقسیم کردند. ولی متکلمین به دو قسم. گفتن عرض یا عرض مختص به حیه یا عرض غیر مختص به حیه، یعنی عرض موجودات زنده، این قسم اول. قسم دوم عرض مطلقه، چه در موجودات زنده چه در غیر موجودات زنده. مثلا علم عرضه، اما مال موجودات زنده است. جماد و نبات عالم نمیشند، موجودات زندن که عالم میشند. پس علم از جمله اعراض مختص به حیه. اما حرکت، مثلا حرکت عرضه، این دیگه اختصاص به موجود زنده نداره. موجودهای غیر زنده هم حرکت میکنند. پس حرکت از جمله اعراض غیر مختص به حیه و علم از جمله اعراض مختص به حیه. متکلمین گفتن ما عرض رو به این دو قسم تقسیم میکنیم. بعد اون عرض مختص به حی دوباره انواعی پیدا میکنه، که انهو عرض مختص به حی جنسه و اون اعراض کلی که تحتش هستن انواع هست. مثلا علم یه نوع، قدرت یه نوع، اراده یه نوع، این همه انواعی هستن تحت این جنسی که میگوید عرض مختص به حی. اون عرض غیر مختص به حی هم همینطوره، اون هم دارای انواعی است، مثل حرکت، سکون، اجتماع، افتراق، اینا عرض غیر مختص به کمن و غیر مختص به حی هم. اون هم انواع دارن، این هم انواع دارن. پس عرض تقسیم میشه به دو جنس و هر جنسی مشتمل هست یا منقسم هست به انواعی. بعضی ها معتقد شدن که انواعی که تحت جنس مختص به حی هست 10 تاست، ولی واضحه که 10 تا نیست، خیلی بیش از این هست. بنابراین قولشو مردوده. شاره هم اشاره میکنه که این قول ما قبول نداریم. اعراض مختص به حی تعدادشون بیش از 10 تاست، منحصرش نباید بکنیم. بعد اعراض مختص به حی ذکر میشه، اعراض غیر مختص به حی هم ذکر میشه. بعد به یه اختلافی اشاره میکنند که آیا محسوسات چه نوعند؟ نه، اکوان چه نوعند؟ اینا محسوسن غیر محسوسن، اختلاف کوتاهی است. بعد که این تموم میشه به این بحث میپردازند که انواع تحت عرض مختص به حی متعدد هست ولی بی نهایت نیست. انواع مندرج تحت عرض غیر مختص هم متعدده ولی بی نهایت نیست. این دو تا بحث داره، همین که مطرح کردم دو تا بحث داره. یکی این که انواعی که الان موجودند و خدا خلقشون کرده، اینا بی‌نهایت. انواع موجوده اشتباه گفتم بی‌نهایت، متناهی‌اند. انواع موجوده متناهی‌اند. یه بحث دیگه اینه که انواع متصوره چی؟ خب موجوداشون متناهی‌اند. یه انواع دیگه هم تصور میشه که وجود نداره، خدا خلقش نکرده ولی امکان خلقش از جز ممکنات نیست. آیا اونا میتونن بی‌نهایت باشن؟ پس اعراضی که الان موجودن متناهی‌اند، ولی اعراضی که امکان وجود برشون هست، آیا اونا متناهی‌اند یا میتونن نامتناهی باشن؟ این سه تا بحث ما توی این مقصد داریم. بحث اول تقسیم عرض است به این دو جنس و بیان این که هر کدوم از این دو جنس دارای انواعی هستند. بحث دوم این که اون انواع موجوداش متناهی هستند، ولی اونایی که امکان وجود دارند آیا اونا متناهی هستند یا میتونن نامتناهی باشند؟ این سه تا بحث رو اینجا داریم. مقصد مشتمل بر این مباحث که من حالا بخونم. همه مطالب تقریبا گفتن، فقط مثالا مونده. مثالا احتیاج به توضیح زیاد نداره، مثالا رو از رو میخونم و بیان میکنم انشاءالله. صفحه 11 هستیم، سطر اول. المقصد ثانی فی اقسامه، یعنی فی اقسام الارض عند المتکلمین، و هو یعنی ارض، اما ان یختص بالحی دو خط بعد، و اما ان لا یختص به، یا مختص به حیه یا مختص به حی نیست. اونی که مختص به حیه ذکر میکنن به هول حیات، خود حیات از اعراضه، جوهر نیست، متکی به یه موجود جوهریه و اون موجود جوهری به توسط این اعراض میشه حی. حیات در نظر فلاسفه از انواع کیفه، ولی متکلمین دیگه کیف و کم و اینها رو مطرح نمی کنه. اون تقسیمات فلاسفه رو ندارن، فقط میگن این حیات جز اعراض مختص به حیه. اما حالا این اعراض مختص به حی از سنخ کیفه، از سنخ چیه، این دیگه بیان نمیشه. بعد می فهمد و ما یتبع آها، و ما یتبع الحیات. وقتی موجودی حی باشه عالم میشه، علم میتونه کسب کنه. پس علم یکی از توابع حیاته، قدرت پیدا میکنه، اراده داره، نفرت داره. درد رو احساس میکنه، تکلم میکنه ولو در دل خودش. اینا همه انواعی هستن که مختص به حیان و تابع حیاتن. یعنی اگر موجودی حیات داشت این عوارض رو داره. و ما یتبعها من الادراکات و الحواس، من بیانی است، آن که تابع حیات چیست، عبارت از ادراکات و الحواس، نه مدرکات و نه خود حواس بلکه ادراکات. ما به وسیله حواسمون امور محسوسه رو ادراک میکنیم. سه چیز الان مطرح میشه: یکی حاسه ما که مدرکه، یکی محسوس که مدرکه، یکی هم فعل این حاسه که این حاسه تعلق میگیره به اون محسوس. اسم این فعل رو میذاریم ادراک. پس در هر ادراکی مدرک داریم، مدرک داریم و ادراک داریم. الان بحث ایشون در ادراکه، به مدرک و مدرک کار نداره. مدرک که حواسن اینا رو نمیگه عرزند، مدرک که محسوسات بعدن اونا رو میگه عرزند، اون که عرز غیر مختص به کم، به غیر مختص به حی. محسوسات میبره تو جنس بعدی، تو قسم بعدی. الان فقط بحث در ادراکه. ادراک عرزیست که مختص به حیه، یعنی کار موجود حیه، غیر موجود حی ادراک نداره، منتها ادراک به حواس.
بله.
بعد این سه تا مدرک ادراک یه بار دیگه میگی؟
مدرک اون قوه منه که ادراک میکنه. مدرک اونیست که این ادراک بهش تعلق میگیره. مثلا این میز رو شما میبینید، این رنگ رو میبینید، رنگ میشه مدرک. رنگ رو با چشم میبینید، چشم شما میشه مدرک، این رنگ میشه مدرک. کاری که چشم انجام میده، یعنی تعلق میگیره به این رنگ و این رنگ رو میبینه، اون کار رو میگیم ادراک. مدرک ادراک میکند مدرک را. سه تا شد دیگه. مدرک ادراک میکنه مدرک را. بحث ما در مدرک نیست که عرض جوهره، هیچ کار با مدرک نداریم. در مدرک هم الان بحث نداریم، بحث در مدرک بعدن میاد، تو قسم بعدی میاد. فعلا بحث ما در ادراک. ادراک عرض مختص به حی، ادراک به حواس. ادراک به حیا، حواس رو ایشون تابع حیات گرفته. بعد میگه و من غیرها، این من هم من بیانی است. یعنی ما یتبع الحیات اولا ادراک، عبارت هست از ادراکات، ثانیا عبارت هست از غیر ادراکات، مثال میزنه برای غیر ادراکات به علم. خب ادراک به حواس مگه علم نیست؟ وقتی من این لون رو میبینم علم به لون پیدا میکنم، وقتی صدایی میشنوم علم به صدا پیدا میکنم، مگه ادراک به حواس علم نیست؟ چرا علم رو جدا کرد از ادراکات به حواس؟ قولی داریم که قول رایجی هم هست، یعنی طرفدارانش کم نیستند. میگه علم یعنی دانستن اشیا به وسیله قوه عاقله، اونو بهش میگه علم. اگر چیزی رو به توسط حواس ظاهری یا حواس باطنی درک بکنید باشه علم گفته نمیشه. حالا شاید حاسه باطنی رو هم بعضی بگن علم، ولی اون محسوسه به حاسه ظاهری دیگه علم نمیشه. مثلا ما به این رنگ عالم میشیم، چشممون رنگ رو درک میکنیم، به اون صوت عالم میشیم، گوشمون درک میکنیم، به این حرارت لامسمون عالم میشیم. اینا رو علم نمیگن، اینا رو میگن مدرکات بالحواس یا ادراکات حواس. اما اگر به یه مطلب عقلی عالم شدیم، مثلا عالم حادثه، خب یه مطلب عقلیه، عقل باید بفهم عالم حادثه، با چشم که نمیشیدید عالم حادثه. اینو میگن علم. پس علم عبارت هست از مدرکات عقل و مدرکات حواس علم نیست. به این جهته که ایشون ادراکات بالحواس رو جدا کرده از علم. پس کل علم مثال است برای غیرها، یعنی غیر ادراکات بالحواس. بعد تابع حیات فعلا دو تا شد، یکی ادراکات بالحواس، یکی علم. ولی قدرت، قدرت این مثال دیگه است. اراده، کراهت، شهوت، نفرت، اینا روشنه، توضیح نمیخواد. در مقابل اراده کراهته، در مقابل شهوت نفرته. اینا رو جا به جا نکنید. اگر کسی اراده نداشت به یه چیزی، کراهت داره. اگه شهوت و خواست اون چیز رو نداشت، نفرت داره. و سایر مایت و حیات، چند تا از عوارضی کتاب حیاتن مازه کردیم، عوارضی دیگه هم هستن کتاب حیاتن، اونه دیگه حالا اسم نمیبریم. به طور کلی میگیم و سایر مایت و حیات، یعنی و مانند بقیه چیزهای کتاب حیاتن، بقیه عوارضی کتاب حیاتن. بعد میفرماد و حسر حافی اشره باطلون بلا شبه. این که بعضی ها اعراض تابع حیات رو منحصر در ده تا کردن، این باطله. کی این کاری کرده؟ حاشیه رو ملاحظه کنید، نوشته کما حسر ها صاحب و صحائف فی اشره. صاحب صحائف اعراض تابع حیات رو در ده تا منحصر کرده. اون ده تا مینان: الحیات و القدرت و الاعتقاد و الزن و کلام و نفس، و حدیث نفسی که با خودمون میکنیم، تو دلمون با خودمون حرف میزنیم، و الاراده و الکراهه و الشهوه و النفره و الالم. الم یعنی درد. این 5 تا رو، این 10 تا رو ایشون اعراض تابع حیات شمرده، اعراض مختص به حی شمرده و اشتباه نکرده. اشتباهش اینه که منحصر در این 10 تا کرده. ما بیش از این اعراضی داریم که مختص به حی، منحصر به این 10 تا نیست. انحصارش در 10 تا اشتباه است، ولی شمردن این 10 تا اشتباه نیست. اینا همه اعراض مختص به حی هست. و اما لا یختص به، این قسم دوم از اعراضه. و اما لا یختص به، یا این که عرض مختص به یعنی بالحی نیست. عرض قسم دومش اینه که مختص به حی نیست. و هو الاکوان، عرضی که مختص به حی نیستن اکوان اربعه. اکوان گاهی گفته میشه اکوان، گاهی گفته میشه اکوان اربعه. این اصطلاح خیلی اصطلاح رایجیه، حتی شیخ انصاری توی مکاسب هم از این اصطلاح استفاده کرده، با اینکه مکاسب فقه ربطی به کلام نداره، اونجا هم اسم اکوان رو برده، هیچ توضیح هم نداره. اکوان 4 تا هستند که حتما با تو ذهنتون باشه، چون ما این اصطلاح اکوان رو در طول کتاب کلام داریم، زیاد هم داریم: حرکت، سکون، اجتماع و افتراق. خود ایشون ذکر کرده هر 4 تا. گاهی گفته میشه اکوان، گاهی گفته میشه اکوان اربعه. این 4 تا اختصاص به حی ندارند، هم در موجودی که حیه این 4 تا میاد، هم در موجودی که غیر حیه این 4 تا میاد. پس این 4 تا عرض مختص به حی نیستند. و اما لا یختص به، یعنی یا عرض اختصاص به یعنی به حی ندارند. و هو الاکوان، عرض غیر مختص به حی همین 4 تا است. عرض مختص به حی گفتیم نمیتونیم بگیم 10 تا است، باید خیلی بگیم بیشتر از 10 تا است. اما عرض غیر مختص به حی میگیم 4 تا است. البته اکوانش 4 تا است، غیر اکوان هم داریم، بعدن میرسیم. ایشون میگه محسوسات هم، محسوسات هم عوارض غیر مختص به حی هست. مثلا محسوس به باصره چیست؟ لون، لون عرض. محسوس به سامعه چیست؟ صوت. محسوس به ذائقه طعم. محسوس به شامه رائحه. این همه عرض هست. محسوس به لامسه حرارت و امسار حرارت. اینا عرض هست، هیچ کدومشون هم مختص به حی نیستن. یعنی صوت مختص به حی نیست، همچنین لون. در غیر حی سنگایی می پیدا میکنی رنگی، یا سنگ از بالا بیفته به یه جا بخوره صدا میکنه. صوت عرضیست که عارض شده بر این جماد. یا مثلا گفته میشه صوت بر هوا سوار میشه و با موج هوا به گوش ما میرسه، ما اون صوت رو میشنویم. الان هوا، صوت عارض میشه بر هوا، با اینکه هوا حی نیست. حرارت هم همینطور، آب حرارت داده میشه، خود نار داره حرارته، هیچ کنونشون حی نیستن. طعم هم همینطور، رائحه هم همینطور. خیلی اشیا هستن جمادن یا نباتن، حیات ندارن ولی رائحه دارن یا یه طعم مخصوص دارن. علی‌الحال محسوسات هم عوارضن، مختص به حی نیستن. گفتم یک بار ادراک رو لحاظ میکنیم، یک بار مدرک رو. ادراک جزء عوارض مختص به حی شد، اما محسوسات که همون مدرکاتند اونا مختص به حی نیستند. پس در این فصل ما از بین مدرک و مدرک و ادراک دو تاشو مطرح کردیم. ادراک رو مطرح کردیم، مدرک رو مطرح کردیم. ادراک عرض شد، مدرک هم عرض شد. اونتا ادراک عرض مخصوص حی و مدرک عرض غیر مختص به حی. مدرک هم مطرح نشد. حتی مدرک رو عرض نمیدونی. مدرک قوه است دیگه. قوه ادراکیه. قوه ادراکی عرضه یا عرض نیست؟ مشا معتقدن قوه ابزار نفسه. صدرا معتقد قوه مراتب نفسه. وقتی ثابت کنیم نفس جوهره، مراتبش هم میشه جوهر. از اصلا اینو نمیشه جز عوارض حساب کرد. تا بعد بگیم جز عوارض مختص به حیه یا جز عوارضی که مختص به حی نیست.
مدرک برای غیر مختص به حیه یا مختص به غیر حیه؟
نه، مختص به حی نیست، یعنی هم در حی هست هم در غیر حی. مختص به حی نیست، یعنی عام.
یعنی مدرک جزء اعراض حی هم هست؟
بله، مدرک جزء اعراض حی هم هست. مثلا الان این حیوان حیه، رنگم داره، صوتم داره، بدنش حرارتون، بدن خودشون الان حیه بالعرضه، نفستون حیه بالذاته، بدن حیه بالعرضه، بالاخره حیه، گرمم هست.
اونجا حرارت... ادراکات رو فرمودید دیگه؟
ادراکات مختص به حیه، ولی مدرکات مثل حرارت، مثل صوت، اینا مختص به حی نیستن، هم در حی حاصلن، هم در غیر حی. عرض میکنم آمن، آمن یعنی در هر دو هستن. و این ما لا یختص به، یا عرض مختص به حی نیست. و هو الاکوان، اکوان و محسوسات. اکوان چی هن؟ اکوان منحصر در چهار نوع: حرکت، سکون، اجتماع، افتراق. این چهارتا میشن اکوان و مختص به حی نیستن. در حی هم حاصلند، در غیر حی هم حاصلند. مثلا الان شما حرکت میکنید یا ساکنید یا با فرض کنید با صندلی که روش نشستید اجتماع دارید، با این دیوار که ازش فاصله دارید افتراق دارید، همه این عوارض بر شما که حیید وارد میشه، بر غیر حیه وارد میشه. خود این صندلی که روش نشستید اجتماع داره با شما، افتراق داره با دیوار، پس اینم داره اجتماع افتراقه. الانم ساکنه، اگه راهش ببرید ساکن میشه، متحرک. پس تمام این چهار تا هم در حی میاد هم در غیر. ول محسوسات عطا بر اکوانه، یعنی برای اعراض غیر مختص به حی دو تا نمونه ذکر کردیم، یکی اکوان که میشن چهار تا، یکی هم محسوسات که میشن پنج تا یا هشت تا یا نه تا. بستگی داریم که ما چند تا حواس ظاهره داشته باشیم. معروف اینی که حاسه ظاهر ما پنج تاست، ولی حق اینه که هشت تاست و حق تر اینه که نه تاست. حالا بعد از اینکه محسوساتو گفتم به این اشاره میکنم که ما میگیم حواس پنجگانه، در حالی که این درست نیست. حواس هشتگانه و نهگانه باید گفته بشه، نه پنجگانه، ولی معروف پنجگانه است. حال بعدن از میکنم. ول محسوسات، محسوسات به احد الحواس الخمس، ایشونم میگه خمس، محسوسات به یکی از پنج حاسه. منظور حاسه ظاهره، حاسه باطن مراد نیست. حاسه باطن خیال است و وهم، که خیال صورت جزئیه رو و وهم معنای جزئی رو ادراک میکنه، اون حاسه باطن هست. حاسه ظاهر ایشون میگه پنج دوست، معروف هم همینه، پنج تاست. اصوات، کل اصوات که اینا محسوس به سامعه هستند، الوان محسوس به باصره، روائه یعنی بوها محسوس به شامه، طعوم مزه ها محسوس به ذائقه، حرارت و نظائر حرارت مثل بروده، اینا محسوس به لامسه. خب پنج تا حاسه ظاهره داریم، چهار تاش عبارتند از سامعه، باصره، شامه، ذائقه. در این چهار تا اختلافی نیست، همه معتقدند که این چهار تا نوع هند. اختلاف در اون پنجمین لامسه است. بعضی گفتن لامسه هم یه نوعه، این یه نوع و اون چهار تا نوع اضافه کنید مجموعه میشه پنج تا نوع. اینا کسانی هستن که حواس رو پنج تا میدونن، لامسه رو نوع حساب میکنن. ولی گروه زیادی مثل خود ملا صدرا، مثل ابن سینا، معتقدن لامسه نوع نیست، جنسه. و تحتش چهار نوع یا پنج نوع مندرجه. اگه چهار نوع مندرج باشه و اون چهار نوعی که توش اختلاف نیست جمع کنیم میشه هشتا. اگه پنج نوع مندرج باشه تحت لامسه و اون چهارتایی که توش اختلاف نیست جمع کنیم میشه نهتا. حالا اون چهارتا لامسه رو توضیح میدیم، یا پنجتا لامسه رو. یه لامسه ای داریم که بین حرارت و برودت تشخیص میده، حرارت رو درک میکنه، برودت رو درک میکنه. این لامسه دیگه نمیتونه چیزی دیگه درک کنه، فقط حرارت و برودت درک میکنه. تمیز دهنده است بین حرارت و برودت و مدرکش این دوتاست. یه لامسه دیگه داریم که رطوبت و یبوست رو درک میکنه، چیزی دیگر درک نمی کنه. یعنی اگر چیزی رطب باشه درکش می کنه. رطب یعنی سهولت تشکل. رطب در فلسفه یا در کلام به معنی سهولت تشکله. هوا رطبه، یعنی راحت میتونید روش نقش بندازید، شکل بشوید. هوا رو بذاریم توی یه ظرفی، شکل اون ظرف رو پیدا میکنه خیلی راحت، با اینکه تر نیست، دست رو نمیزنید هوا تر نیست. رطوبت داره یعنی سهولت تشکل داره، به آسانی شکل رو میپذیره. آب رطبه، اینجا هم تره هم سهولت تشکل داره. در بعضی جاها رطوبت به معنی تری میاد، ولی در همه جا رطوبت به معنی سهولت تشکله. در مقابل یبوست عسر تشکله، یعنی شکل سخت میپذیره. سنگ یبوست داره، شکل میخواد بهش بدید باید با میخ و مته و اینها به شکلی روش بندازید، سخت شکل میپذیره، بهش میگن یابسه. پس لامسه دوم فرق بین رطوبت و یبوست رو درک میکنه، تمیز میده بین این دوتا. لامسه سوم فرق بین خشونت و ملاست رو درک میکنه. دست میکشید رو سنگ مرمر میگید ملاست داره، دست میکشید رو سنگ پا میگید خشونت داره. سنگ پا زبری دیگه، زبری و همباری. زبری رو ما میگیم خشونت، همباری رو میگیم ملاست. لامسه سوم ما این دوتا رو درک میکنه. لامسه چهارم فرق میذاره بین لین و صلابت. آب و دست میزنید میگید نرمه، شله، خمیر شله. سنگ و دست میزنید میگید صلابت داره. این لامسه چهارمه که فرق بین لین و صلابت میذاره. بله؟ نه، اون رطب و اینا نیست. اون رطب در عین که مرطوبه، در عین حال لین هم ممکنه داشته باشه، ولی لین غیر از رطوبت. بعد این چهار تا شد دیگه، چهار تا لامسه داشتیم که هر کدوم کاری انجام میدادن. بعضی پنجمی هم اضافه کردن، لامسه ای که فرق میذاره بین ثقل و خفت. یه چیزی رو دست میگیریم میگیم سنگینه، یه چیزی دست میگیریم میگیم سبکه. خب این پنج تا لامسه رو ما داریم، نه اینکه یک لامسه داشته باشیم، پنج تا داریم. منتها چرا این پنج تا رو از هم جدا نمی کنیم؟ با دستمون میگیم هم حرارت رو درک کردم، هم بویدت، هم یبوست رو، هم رطوبت رو، هم ملاست رو، هم خشونت رو، همه رو، هم سنگینی هم سبکی، همه رو درک کردم. چرا اینطور میشه؟ چون این پنج تا لامسه در تمام بدن وجود دارند، جاهاشون فرق نمی کنه. اگه جاهاشون فرق میکرد مدرکاشون میفهمیدیم. مثلا دست من رو میذاشتن که درک بکنه لامسه باشه که درک کنه حرارت و برودت رو، دست چپ لامسه باشه که درک کنه خشونت و ملاست رو. خب من میفهمیدم دو تا لامسه دارم، منتها خدا تو این دست من هر 5 تا لامسه رو گذاشته، چون هر 5 تا لامسه رو گذاشته تشخیص نمیدم که 5 تا لامسه است نه یکی. فکر میکنم یه دونه لامسه است 5 تا کار میکنه، در حالی که 5 تا لامسه است هر کدومش یک کار میکنه. خب این اختلاف حالا نظر ملا صدرا و ابن سینا و بسیاری از بزرگان فلسفه اینه که ما 8 تا یا 9 تا سلام 8 تا یا 9 تا حاسه داریم، یعنی لامسمون جنسه و دارای 5 تا نیمه. در اون 4 تا دیگه اختلاف نیست، همه معتقدن که اون 4 تا 4 تا نوع هست. در لامسه اختلافه که آیا یک نوعه که با اون 4 تا بشه 5 تا، یا یه جنس مشتمل بر 4 نوع یا 5 نوع که با اون 4 تا مورد اتفاق بشه 8 یا 9 تا. پس محسوسات میشن 5 تا، بنابر قولی محسوسات میشن 8 تا یا 9 تا. این حالا در ذهنتون باشه، الان باش کاری ندارم، ولی خب چون مناسب بود من اشاره کردم، شاید بعدها به این مطلب احتیاج باشه. در فلسفه، در طبیعت فلسفه شما به این مطلب احتیاج دارید، تو کلام هم تو بخشای طبیعی شاید این مسئله مورد حاجت قرار بگیره. پس بنابراین در ذهنتون باشه، یکی اکوان رو در ذهن بسونید، یکم اقسام حواس رو. و ذهب بعضهم، خب اکوان رو با محسوسات جدا کردیم، از محسوسات جدا کردیم، الان دقت کردید اکوان رو به عنوان یه نوع از اعراض قرار دادیم، محسوسات رو نوعی دیگه قرار دادیم، اگرچه هر دو نوع رو تحت جنس غیر مختص به حی دانستیم، هر دو رو تحت اون جنس قرار دادیم، ولی بالاخره دو نوع حسابشون کردیم. بعضی گفتن اشتباه کردید، دو نوع حسابشون کردید، اکوان هم محسوس هم. پس ببریدشون تو محسوسات. یک مثال بیشتر نزنید، فقط بگید اعراض غیر مختص به حی عبارت است از محسوسات. وقتی میخواد محسوسات رو تشریح کنید اکوان هم بیارید. از اینجوری گفتن اکوان رو تو محسوسات ذکر کنید، جداش نکنید. پس دوتا مثال برای عرض غیر مختص به حی نگرید، یه مثال بگید یعنی محسوسات، زیرا حرکت هم محسوسه، اتفاقا به سه تا حس هم ادراک میشه، حرکت با سه تا حس ادراک میشه، یعنی محسوسیست که در اختیار سه تا حس قرار میگیره. ما حرکت رو میبینیم، دیده میشه دیگه، شخصی داره راه میره حرکت میکنه، حرکت میکنه، ماشین داره راه میره میبینیم، هواپیما رو هوا حرکت میکنه حرکت میبینیم، حرکت رو میشنویم. الان پشت دیوار قرار گرفتیم، ماشینی که داره اون برای دیوار میره نمیبینیمش، ولی تشخیص میدیم که داره نزدیک میشه، دیگه کاملا نزدیک شد، بعد یواش یواش داره دور میشه، از صداش میفهمیم صداش دوره، میبینیم هی این صدا بلندتر میشه، میفهمیم داریم یه سمت ما میرسه، به جایی که دیگه صداش خیلی بلند میشه، بعد شروع میکنه یواش شده، میفهمی داری دور میشه، پس حرکت رو میشنه.
این از تجربه
دیدن دارم، حالا اینا رو توضیح بدم، بعد فعلا نمیخوام داوری کنم که حق گفته میشه یا باطل. سوم حرکت رو لمس میکنیم. مثال قشنگ بزنم، یه سوسکی زیر دست ماست، این داره راه میره، لامسه من میفهم این داره را میره، مثال بشنگ بود، مثال دیگه هم داریم، مطال این یه تر از همست
مورچه داره،
بله. یا شما فرسون دستون گذاشتون رو کاپوت ماشین، خب وقتی را میره میفهمید دیگه، با لامسه میفهمید. یا آب داره جریان پیدا میکنه، رو لامسه تون داره اثر میذاره و میره، حرکتش رو بل اثر لامسه میفهمید. پس لامسه سامعه باصره هست حرکت میفهمند. بعضی گفتن نه، حرکت قابل احساس نیست، متحرک قابل احساس. شما متحرک رو حس میکنید، حرکت رو میفهمید نه حس میکنید. یعنی با استدلال اینطور میگید لون این یه جسمی داره را میره، رنگشو میبینید، رنگ میخواد حرکت کنه، رنگ متحرک، یعنی جسمی که داره رنگ متحرک، شما با چشمتون رنگو میبینید، بعد این چشم رنگو اینجا میبینه، بعد یه خود اونورتر میبینه، بعد یه خود اونورتر میبینه، خودش تشخیص نمیده که این رنگ داره را میره. یه قوه دیگه ای داریم که بهش میگن قوه فهم، اون میفهمه که این داره را میره، والا رنگ اینطور نیست که رنگ حرکت کنه، متحرک داره حرکت میکنه و اون رنگ دیده نمیشه، اما چون این رنگ داره جا به جا میشه، فهم من میگه این متحرک داره حرکت میکنه، حرکت رو میفهمه نه میبینه، بنابراین حرکت دیدنی نیست، شنیدنی هم نیست، صدا رو شما میشنوید، بلند میشه، یواش میشه، اینا رو میشنوید، فهمتون میگه این صدا چون یواشه از دور میاد، چون بلند شد معلوم میشه این صدا داره نزدیک میشه، چون باز یواش شد معلوم میشه این صدا داره دور میشه، اینا فهم میشه. همچنین لامستون فقط فرض کنید که ولرم بودن این آب رو یا سرد بودن یا گرم بودنش رو که داره جریان پیدا میکنه درک میکنه، فقط حرارت رو درک میکنه، اون جریان آب و حرکت آب رو فهم شما میفهمه. لامسه میگه که لامسه فقط درک میکنه این آب رو که گرمه، فهم میگه این آب گرمه داره عوض میشه، پیداست داره عوض میشه، حالا چشمم بسته است فرض کنید، صدایی هم نمیشنویم، فقط لامسه همون فعالیت میکنه، بازم حرکت رو درک میکنیم، اما نه حرکت رو با لامسه همون درک کنیم، حرکت رو با فهممون درک میکنیم. پس اختلافه که مثلا حرکت یا سکون یا اجتماع افتراق اینا محسوسند یا اینا مفهومند، فهمیده میشند. گروهی گفتن اینا محسوسند، یعنی این چهار تا کون محسوسند، اینا به مصنف میگن کون رو داخل در محسوس قرار بده، دیگه مثال جدای قرارش نده، بگو اعراض مختص غیر مختص به حی عبارتن از محسوسات، شامل اکوان میشه. گروهی که اکوان رو محسوس نمیدونند میگن اکوان فهمیده میشن، شما اون متحرک رو میبینید حس میکنید، یا اون ساکن رو حس میکنید، یا دو مجتمع رو یا دو متفرق رو حس میکنید، ولی افتراقشون رو یا اجتماعشون یا حرکتشون یا سکونشون رو حس نمی کنید، اونها حق میدن به مصنف که اکوان رو مثال جدا قرار بده، محسوسات رو مثال جدا قرار بده. و ذهب بعضهم الا ان الاکوان محسوستون به ضرورت، به ضرورت یعنی به بدهات، دلیل هم ندارن، ادعای ضرورت میکنن، ادعای بدهات میکنن، اکوان به ضرورت محسوسن. پس بنابراین مصنف نباید اکوان را از محسوسات جدا میکرد، باید در ضمن محسوسات مندرجش میکرد. بعد دلیل میاره، اول ادعای بداهت میکنه بعد دلیل میاره، به چه دلیل اکوان محسوسند؟ به دلیل اینکه اگر کسی اکوان رو منکر بشه، معلوم میشه حس خودش رو منکره. پس معلوم میشه اکوان محسوسن، که اگر کسی منکرش بشه، معلوم میشه حس خودشو منکره، قبول نداره که من حس دارم و این محسوس منه. البته این هم ادعاست، کسی که منکر اکوان بشه نمیتونیم بگیم منکر حسش. بله اگر اکوان محسوس باشد و کسی منکر این محسوس بشه، منکر حس شده، ولی ثابت نیست که اکوان محسوس بشه، این تازه اول کلامه. و من انکر الاکوان فقط کابر حسه، اگر کسی اکوان رو منکر بشه، مکابره کرده با حسش، یعنی حسش رو منکر شده، یعنی حسش رو بدون دلیل رها کرده. کابره یعنی بی دلیل حرف زدن، بی دلیل عمل کردن. فقط کابره حسه و مختزا عقلهی، هم حسش را کنار گذاشته، هم مقتضای عقلش را کنار گذاشته. کتاب ما نوشته مقتضی عقلهی، زیر اون یه دوتا نقطه گذاشته، مقتضی خونده میشه و این اشتباه است. مقتضا درسته، دوتا نقطه رو نباید میذاشت. مقتضای عقلش رو مکابله کرد. خب ذهب بعضهم به این که اکران محسوس است و آخرون، یعنی و ذهب آخرون الا انها، یعنی اکران غیر محسوس است. دلیلش چیه؟ دلیلش دلیل دلنشین تریست از دلیل اون قبلی. دلیلش اینه فعنا لا نشاهد و مگر متحرک و ساکن و مجتمع این و مفترقین رو، ما اینا رو میبینیم، حرکتشون رو، سکونشون رو، اجتماع فراغشون رو نمیبینیم، نمیشنبیم، لمس نمی کنیم. فعنا لا نشاهد مگر متحرک رو، ساکن رو، دو مجتمع رو، دو مفترق رو، مفترق رو، اینا رو میبینیم، اما بس به حرکت، سکون، اجتماع افتراف، فلا اینا رو حس نمی کنم، بلکه می فهمیم. فهمیدن غیر حس کردن. خب دلیل دومی هم دارند. دلیل اولشون همین بود که به طور وجدانی ما وقتی نگاه می کنیم متحرک رو می بینیم، حرکتش رو نمی بینیم، حرکتش رو می فهمیم و همچنین سکون اینا. دلیل دومش اینه اختلاف دارن متکلمین در این که این چهار تا امر وجودی هن یا امر عدمی هن. یعنی ذهن ما حرکت رو می سازه یا واقعا تو خارج ما حرکت داریم؟ از این میگن ما در خارج حرکت نداریم. بلکه در ذهنمون حرکت رو میسازیم. شاید هم درست میگن. حرکت یعنی امر تدریجی. حالا من دارم راه میرم، قدم اول رو بر میدارم، قدم اول اتفاق میفته، بعد قدم دوم رو بر میدارم، قدم دوم رو در حالی بر میدارم که قدم اول معلوم شده، دیگه من نمیتونم قدم دوم رو زمین میکنم به قدم اول. قدم سوم رو وقتی بر میدارم که هر دو قدم قبل معلوم شدن و باز من نمیتونم این سوم رو منظم کنم به اون دوتای قبل و هاکزا. بنابراین یه امر تدریجی ما نداریم. یک قدم حادث میشه بعدم فانی میشه، این که امر تدریجی نیست. امر تدریجی اینه که قدم ها پشت سر هم بیان و قدم ها پشت سر هم نمیان. درست حدوثشون هست ولی این پشت سر عدم اون حادث میشه. تو کلمات توجه کنید وقتی حرف میزنید، تا کلمه قبلی فانی نشه کلمه بعدی نمیاد. در تکلم هم همینطوره، تکلم یعنی حرکت. وقتی من شروع میکنم به صحبت کردن، اون جملات اولی من اگر مدون نشن نوبت به جملات بعدی نمیرسه، از جملات بعدی زمینه نمیشن به جملات قبلی، میان جای جملات قبلی میشینن. از شما چیزی ندارید که به تدریج حاصل بشه. امر تدریجی اینه که قبلی هم باشه بعدی هم باشه، به تدریج این شی حاصل بشه. در حرکت ما اینو نداریم، پس حرکت موجود نیست. بله ذهن من قدم اول رو تو خودش ثابت نگه میداره، صورت قدم اول رو نگه میداره، بعد صورت قدم دوم رو زمین میکنه به اون صورت اولی که هنوز تو ذهن هست و سوم و چهارم همینطور. قدم هایی که پشت سرم برمیداره یادش میمونه، صورتشون رو توش خودش نگه میداره، ذهن نگه میداره. بعد تو ذهن من امر تدریجی باقی میشه ولی تو خارج این امر تدریجی باقی نمیشه. بنابراین حرکت امریست عدمی، یعنی در خارج موجود نیست ولی در ذهن موجود هست. خب از این طوری معتقدن که حرکت امر عدمیه.
همون علمی که فرمودید صفحه قبلی، علم عقل، تو عقلمون به وجود میاد، حرکت یه چیز عدمیه دیگه، عدم میشه، ولی تو ذهنمون حرکت رو میفهمیم داره.
نه علم عدم نمیشه، علم صورتیست که حاصله، اونم تدریجی نیست. قیاس نکنی به هم دیگه. از حرکت در ذهن هست چون حرکت یعنی تدریج. این تو ذهن هست، تو خارج نیست. تو خارج ما تدریج نداریم، تو خارج زوال حدوث داریم، یه چیزی زائل میشه، چیز حادث میشه، نه یه چیزی به تدریج داره حاصل میشه. بله ذهن ما حس میکنه که این داره به تدریج حاصل میشه. اگر ذهن رو باطلش کنی، ذهن رو متوقفش کنی، میبینید در خارج شما همیشه یه قدم دارید، قدمای قبلیتون از بین رفته. همیشه یه قدم حاصله. این قدم یه خود بعد فانی میشه.
مثلا درخت مثلا بزن درخت وقتی کوچیکه بزرگ میشه،
نه به عنوان
عدم
حساب میشه. مسئله قبلی از اون میره بعد. در حرکت های کمی هم همینه. اصلا تو حرکت کم یه اشکال لاینحل دارند که بعد فلاسفه مهم مثل صدرا حلش کردند که در حرکت یا در کم هم حرکت نیست، چون اون مرتبه قبلی ظاهر میشه، مرتبه بعدی میاد، که همین اشکال ابن سینا در جوهر داره. حرکت جوهری رو قبول نمی کنه، حرکت در کم رو قبول می کنه، چون اشکال تو کم رو جواب میده، اما در جوهر اشکال نمی تونه جواب بده، حرکت جوهری منکر میشه. بعد صدر میاد اشکال در جوهر رو جواب میده، حرکت جوهری رو قائل میشه. حرکت مطلقا این چنینه، چه حرکت عینی تو مکان باشه، چه من مثال به حرکت عینی زدم، چه حرکت وضعی و دورانی باشه، چه حرکت در کم یعنی نموف باشه، چه حرکت در کیف یعنی حرارت تبدیل میشه به حرارت بیشتر، چه آب در حرارت حرکت میکنه از 0 درجه به 100 درجه مثلا، همه این حرکت ها رو ما در خارج زوال حدوث میبینیم، در ذهن تدریج میبینیم. پس حرکت تو ذهن موجود نه در خارج، یعنی امریز عدمی. خب اختلاف دارن، من دارم توضیح میدم، نمیخوام بگم حق با چیه. گروهی معتقدن حرکت عدمی است، گروهی معتقدن حرکت وجودی است. خب اگر حرکت محسوس بود دیگه این اختلافش نمیاد، میگه تو مسئولیت اختلاف نمیکنی. اگر این آب گرمه، من وقتی دست میزنم میگم گرمه، شما هم دست میزنید دیگه گرمه، مگه کسی مریض باشه؟ بله افراد سالم دست میزنن، همه شون یه حکم میکنن. در محسوسات اختلاف وجود نداره، همه حکمشون یکسانه. اگر حرکت هم جز محسوسات بود توش اختلاف نمیشد، یکی بگه وجودی است یکی بگه عدم است. این اختلاف حاکی از اینه که حرکت جز محسوسات نیست. این دلیل دوم این گروهی است که حرکت رو محسوس نمیکنن، یعنی اکوان رو محسوس نمیکنن. حالا حرکت من به عنوان مثال عرض میکنم، و لحاظا یعنی چون اکوان محسوس نیستند، اختلاف فی کون این اکوان وجودیه، اختلاف دارن در وجودی بودن و عدمی بودنشون. در حالی که لو کانت محسوستن، اگر اکوان محسوس بودن، لما بقا خلاف و فیها، در اکوان اختلافی نمیشد، چون در هیچ محسوسی اختلاف نیست. حالا که ببینیم در این اکوان اختلاف میکنن، کشف میکنیم که محسوس نیستند. پس نمیتونست مصنف اکوان رو جز محسوسات قرار بده، به همین جد اکوان رو جدا کرد از محسوسات. اکوان به عنوان یه مثال بود، محسوسات به عنوان مثال دیگه. این یه بحث کوتاهی بود، هرچند من اولم که تو این فصل یه بحث کوتاهی است، ما میگیم مرد میشیم که حالا در عبارت مصنف خلالی هست یا نیست. بعضی گفتن خلال هست، اکوان بی خود جدا شد از محسوسات. بعضی گفتن خلال نیست، اکوان باید جدا میشد. این یه بحث کوتاهی است که خیلی هم بار علمی نداره. بد نبود حرفاش، ولی خب اینطور نیست. حالا میخواد جز محسوس باشه نباشه. بحث بعدی رو شروع میکنم. ما گفتیم که انواع اعراضی که مختص به حیند منحصر در دهتا نیستند، بلکه بیش از دهتا. بیش از دهتا یعنی چی؟ یعنی بی نهایت هم. یا نه باز به یه جا میرسه تموم میشه، مثلا هزار تا، مثلا به یه جا میرسیم تموم میشه. آیا متناهیان یا بی نهایت؟ قرار شد که دهتا نباشن، منحصر به دهتا نباشن، از دهتا بیشتر باشن. حالا که از دهتا بیشترن، آیا متناهیان یا غیر متناهی؟ عرض کردن دو بحث داریم در اینجا. یکی این که اون اعراض موجوده رو ملاحظه کنیم، یکی اعراضی که قابل وجودن و هنوز وجود نگرفتن، شاید بعدا خدا اراده کند اونها رو وجود بده. الان بحثمون در اینه اون موجودا متناهیان یا نه. بعدن بحثمون در اینه اونایی که میخوان موجود بشن به یه جا میرسه که دیگه توقف میکنه و دیگه نمیشه اضافه بر اون موجود کرد، یا نه هر چی که موجود کنیم دوباره جا داره موجود کنیم، دیگه بدیمش دست خدا، قدرت بی نهایتش این همه رو که موجود کرد اعراض بعدی رو موجود میکنه، میره تا بی نهایت. چطوره؟ پس دو تا بحث داریم. الان بحث در اینه که این اعراض مختص به حی انواعی هستن. این انواع الانی که موجودن متناهیان یا نامتناهی؟ اگر این بحثمون بشه بعد میام بحث دیگه که اونایی هم که میتونن وجود بگیرند متناهیان یا نامتناهی. پس دو تا بحث شد. حالا بحث اول شروع میکنی. یعنی این انواع موجوده، نه انواع قابل وجود. انواع موجوده متناهیان یا نه؟ ایشون میگه به دو دلیل متناهیان. دلیل اول استقرائه. دیگه هر جای این جهان رو، نه جهان رو، شاید تا به خیلی جواب دست نداشته، هر جای این جهان، این زمین رو بگردید اعراض بی‌نهایت پیدا نمی‌کنید. اعراض مختص به حکی بینایت بشه پیدا نمی کنید. بالاخره یه رو متوقف میشید. دیگه تمام میشه. حالا ممکنه ما همه رو پیدا نکرده باشیم. ولی اگر جستجو بکنیم متناهی هم. نامتناهی نیستن. این دلیل اول. استقرار ناقصه. ولی مطمئنیم از بیرون که اگه استقرارمونم تام باشه اعراض بینایت پیدا نمی کنیم. اعراضمون بیشتر میشن اگه استقرار تام کنیم. ولی بی‌نهایت نمیشه. این یه دلیل. دلیل دوم برهان تطبیقه. چه برهان تطبیق رو من باید توضیح بدم؟ حالا این عبارت رو بخونم بعد به برهان تطبیق رسیم توضیح بدم. برهان تطبیق در ذهن داشته باشید، چند بار اینجا تکرار میشه تو همین مقصد. و علم و علم ان انواع انواع کل واحد من هذه الاقسام. من اعراض مختص به حی رو گفتم، اعراض غیر مختص به حی هم همین مطلب رو داره، اونام انواعشون متناهی هست، فقط اختصاص به اعراض مختص به حی نداره. اعراض غیر مختص به حی هم متناهی هست، یعنی محسوسات متناهی هست. اکوان هم که چهار تا بیشتر نیست، اون که بعضش روشنه که معلوم متناهی، اصلا درش اختلاف نیست. محسوسات هم متناهی هست، چون محسوسات حالا به لحاظ نوعشون متناهی هستند، روشنه. مثلا یکی طعمه، یکی صوته، یکی لونه. خب پنج تاست یا هشت تاست یا نه تاست، این همه محسوس دارن. یا بگید مثلا هزار تا، بالاخره متناهی هست. به لحاظ افرادشون هم متناهی. یعنی شما مثلا در این جسم طعمی دارید، در جسم دیگه فرض کنید همین نوع طعم دارید یا یه نوع دیگه دارید، چون اجسام متناهیان طعم ها متناهی میشن، چون طعم ها مال اجسام هن دیگه، طعم مستقلی که ما نداریم تو اجسام داریم. همچنین صوت ها، همچنین لون ها، همه اینو متناهی هن با استقرار معلوم میشه. پس فرقی نیست بین اعراض مختص به حی و اعراض غیر مختص، همشون این چنینن که موجوداش متناهی هست. حالا اونه که بعدا امکان وجود داره هنوز وارد بحثش نشدیم، ولی اونه که موجودن متناهی هست. دلیلش هم استقراست. و علم ان انواع کل واحد من هذه الاقسام، انواع هر یک از این اقسام. اقسام ما نداشتیم، ما دو قسم داشتیم. بعد این دو قسم انواع داشتن، یک قسمش مختص به حی بود، یک قسمش غیر مختص به حی بود. دو قسم داشتیم. انواع این دو قسم رو باید بگیم. چرا میگه انواع هذه الاقسام؟ این جمع جمع منطقیه. جمع منطقی از دو به بالاست. جمع ادبی از سه به بالاست. اما جمع منطقی از دو به بالاست. این جمعی که در اینجا بوده جمع منطقیه. شامل دو تا میشه. یعنی این اقسام این دو قسم. انواعی که تحت این دو قسمند متناهی. بله، من انواع هر یک از این اقسام که مندرجند، این انواع تحت مختص به حی، یعنی اعراض مختص به حی، و تحت غیر مختص به حی، اعراضی که تحت مختص به حی و اعراضی که تحت مختص غیر مختص به حی، این اعراضی که تحت این دو جنسن انواع متناهی هستند. متناهیتون، انواع هر یک از این اقسام متناهی. متناهی هم به حسب وجود، یعنی اونهایی که موجود شدند، نه به حسب تصور اونایی که میتونیم تصورشون کنیم هنوز موجود نشده، یا خدا تصورشون میکنه. البته تصور در مورد خدا به کار نمیره، تعبیر درستی نیست، چون تصور و تصدیق از اقسام علم حادثند. علم خدا هم علم حضوریه، علم حصولی نیست، لذا تصور تصدیق توش نیست. خب ولی خب من برای که مطلب رو بیان کنم ولی این تعبیر رو آوردم. پس به حسب وجود متناهیان، اگرچه به لحاظ علم، حالا علم بگیم که شامل مربوط به خدا هم بشه، نگیم تصور، به لحاظ علم ممکن نمتناهی بشه. حالا بحث در تصور و علم نیمده که خداوند عالم هست به بی نهایت اعراض، ولو متناهیش آفریده بقیهش رو نیافریده. اون بحث بعدی ماست. الان بحث ما در این اعراض موجود است. رضایشون که به حسب الوجود، یعنی اونا که وجود گرفتند به حسب وجود متناهیان. حالا شارح معنا میکنه اینطوری معنا میکنه، یعنی عدد انواع عرضیه الموجوده. مصنف که به حسب الوجود ایشون صفت الموجوده میگه متناهی، اعداد انواع عرضیه اونهایی که موجودن متناهی. دل علیه الاستخراج، دلیلتون برای مسئله چیست؟ استخراج. و برهان و تطبیق ایزن، برهان و تطبیق هم دلیل دومه. خب استخراج روشنه، استخراج ناقصه. استخراج ناقصه، ولی عرض کردم همین استخراج ناقص بالاخره دلیل میشه برای این که اعراض موجوده متناهی هست. اما برهان تطبیق رو توجه کنیم. برهان تطبیق من به صورت کلی توضیح بدم. در باب تسلسل گفته می شود تسلسل محال است و یکی از قوی ترین دلیل بر استحال تسلسل برهان تطبیقه. تسلسل رو حکما در علت و معلول باطل می دونند. در موجوداتی که علت و معلول نیستند ولو پشت سر هم میان تسلسل باطل نمیدونن. یعنی مثلا فرض کنید خداوند از ازل آدم را آفریده بود. فلسفه مشروع هم همینو میگه، میگه از ازل خدا آدم آفریده. اینطور نیست که حضرت آدم از این فلسفه خلق شده، از ازل خلق شده، تا ابد هم این نسل بشر ادامه داره تو همین دنیا. اونا معتقد این دنیا از بین نمیره، از اول از ازل خدای این عالم آفرید، توش هم انسان آفرید، تا ابد این عالم باقیش توش هم انسان خواهد بود. خب حالا ملاحظه کنید این انسان ها پی در پی میان دیگه، اول پدر بعد پسر، دو مرتبه پسر میشه پدر برای پسر بعدی، همینطور ادامه پیدا میکنه. خب بی نهایت حلقات میان پشت سر هم، ولی هیچ کدوم علت و معلول نیستن. پدر علت پسر نیست، علت مائده است، علت واقعی که نیست. علت مائده یعنی اعداد میکنه، آماده میکنه آمدن بچه رو، ولی بچه خدا خلق میکنه، علتش خداست، بعد پدر نیست، پدر علت فاعلی اینها نیست. خب ملاحظه میکنید این حلقاتی که پدر پی میان بی نهایت هند، و چون رابطه علی و معلولی به نشون نیست اشکال نداره. پس حکما معتقدند که اگه تسلسل در غیر علت و معلول پیدا شد ایرادی نداره. متکلمی میگن در غیر علت و معلول هم تسلسل محاله. اونا معتقدن تسلسل چه در علت و معلول چه در غیر علت و معلول محاله، لذا اجازه نمیدن که نسل بشر از ازل تا ابد باشه. میگن تسلسل است و باطل. فلاسفه میگن نه، این تسلسل لایقفی یا تسلسل تعاقبی است، تسلسل ترتبی نیست. تسلسل علت و معلول ترتبیه، معلول مترتبه بر علت، معلول بعدی دو مرتبه مترتبه بر علت، خودش همینطور بین حلقات ترتب برقراره در علت و معلول. ولی در این نسل بشری که گفتیم ترتب نیست، جاهلیتی نیست، فقط تعاقبه. یا به قول خودشون لایقفیه، هر چی این سلسله رو ادامه میدیم توقف نمیکنه، دوباره ادامه پیدا میکنه، میره تا ابد که ابدا بی‌نهایت. بهش میگن تسلسل لایقفی یا تسلسل تعاقبی. تسلسل لایقفی و تعاقبی رو متکلم باطل میدونه، مثل تسلسل ترتبی، ولی حکیم باطل نمیدونه. پس تسلسل ترتبی بر مبنای همه باطله، تسلسل تعاقبی بر مبنای حکیم باطله، بر مبنای متکلم باطل نیست. اشتباه گفتم، بر مبنای حکیم باطل نیست، بر مبنای متکلم باطل هست. یه تسلسل سومی هم داریم که اون به مبنای همه جایزه، اون تسلسل اعتباریه. تسلسل اعتباری که در اعداد ملاحظه میکنیم، هر چی این عدد رو اضافه کنیم باز جا برای اضافه کردن داره. میگیم 1000، دوباره میتونیم بگیم 1001، میریم تا میلیون، دوباره توقف نمیکنیم، میگیم میلیون یک، میریم تریلیون، میریم تا همینطور میریم جلو. ممکنه اسم نداشته باشیم ولی هیچ توقف نداریم. این بهش میگن تسلسل اعتباری. چرا بهش میگن اعتباری؟ چون با اعتبار من عدد درست میشه، با لحاظ من عدد درست میشه. هرگاه من رها کردم سلسله قطع میشه. یه وقتی خسته میشم ولش میکنه، هی میگم 1000، بعد میگم 1001 1002 1003، دوباره میرسونم، خیلی هنر کنم میرسونم تو 10000، دیگه 10000 بیشتر توش نمیگم. حالا اگه کسی خیلی مثلا توانایی داشت از 10000 هم رفت جلو رسید تا میلیون، بالاخره کسان هر کی باشه یه جا قطعش میکنه. اگر هم قطعش نکنه، خیلی هم هنر داشته باشه ادامه بده، خدا قطعش میکنه، عمرش رو میگیره تموم میشه. این وقتی مرد دیگه نمیتونه اعتبار کنه. بالاخره در تسلسل های اعتباری حلقات قطع میشن. ولی تسلسل در اعتباری معنیش اینه که هر چی اضافه کنی بازم جا برای اضافه کردن هست. اینو همه اجازه میدن، هم متشلم هم فیلسوف. علت اینه که هیچ وقت به نهایت نمیرسه، اون وسط قطع میشه. علت جوازش اینه، چون هیچ وقت به نهایت نمیرسه. اگه به نهایت میخواست برسه، متشلم اجازه نمیداد. ممکن بود فیلسوف اجازه بده اگه ترتب بینش نباشه، ولی متکلم اجازه نمیداد. در حالی که متکلم تسلسل اعتباری اجازه میده. علت اجازه دادن اینه که سلسله تا بی نهایت نمیره، یه جا که ما خسته شدیم قطعش میکنه. چرا؟ تسلسل از تسلسل اعتباریه، تسلسل اعتباری است. یعنی هر چقدر اعتبار کنید جا برای اعتبار بعدی هست، ولی شما نمیتونید اعتبار کنید، ولی این قانون صادقه. هر چقدر اعتبار کنید جا برای اعتبار هست. حالا من اعتبار میکنم یا نمیکنم، نه وقتی خسته شدم اعتبار نمیکنم، ولی این قانون هست، این قضیه صادقه که هر چی اعتبار کنی بازم جا برای اعتبار هست. این میشه تسلسل. این هر چی اعتبار کنی جا برای اعتبار هست تسلسله. و الا اون اعتباراتی که بالفعل انجام میشه هست که محدودند، تسلسل تو این حاصل نمیشه. یعنی سلسله تا بی‌نهایت نمیره، ولی میتونه تا بی‌نهایت بره. همین که میتونه تا بی‌نهایت بره اسمش میشه تسلسل، ولی این میتونه اشکالی نداره چون نمیره.
اینا شما میگیم قبل و بعدش، عددی که گفتیم قبل و بعدش که دیگه نیست دیگه.
چرا هر دو برش؟ از طرف اعداد مثبت میتونیم بریم تا بی‌نهایت، از طرف اعداد منفی میتونیم.
ما یه عددی رو میگیم دیگه قبلش که موجود نیست، که مثلا تسلسل رو این هست.
چرا از اون طرف هم میتونید بریم، از طرف قبلش هم میتونید به اعداد منفی، اونم تا بی‌نهایت میتونید بریم. اعداد مثبت تا بی‌نهایت، اعداد منفی تا بی‌نهایت. یعنی یه عدد که ملاحظه کنید دو طرفش رو میتونید بی‌نهایت کنید، هر عددی. حالا حال سه جور تسلسل داریم. توی این مقصد هر سه نوع رو میخوام مطرح کنیم. یا لااقل تعاقبی و اعتباری رو مطرح میکنیم، ترتبی رو مطرح نمیکنیم. ولی من مثالی که برای بیان برهان تطبیق میارم مثالیست مربوط به علت و معلول، یعنی به تسلسل ترتبی مثال میارم. ملاحظه کنید که یک سلسله از علل و معالیل دارید. فرض کنید این سلسله بی‌نهایت، لااقل از یک طرف، حالا یک طرفشو متناهی بگیرید، مثلا یه طرفشو بذارین رو زمین، این میشه اولین معلول که علت دیگه نیست، چون ما بعدش حساب نمی کنیم، این آخری میگیریم، فرض میکنیم آخری باشه. و بعد قبل از این حلقه قبلی و حلقه قبلی میشه علت. علت برای ما بعد، معلول برای ما قبل خودش. دوباره یه علت قبل از اون دومی درست میشه که علت میشه برای دومی، معلول میشه برای چهارمی. همینطور این حلقه میخواد ادامه پیدا کنه تا بی نهایت، به این صورت که آخری معلول است دیگه علت نیست. وسطی ها هم علتن هم معلول، نمیرسیم به جایی که فقط علت باشه معلول نباشه، تو قرار شد بی نهایت باشه دیگه. اگر برسیم به یه جایی که علت هست دیگه معلول نیست، که ما معتقدیم خدا اونجاست که علت هست معلول نیست، این تسلسل قطع میشه. همونطور که از طرف معلول قطع شد، از طرف علت هم قطع میشه. اما فرض رو بر این میداریم که نرسیم به علتی که معلول نیست، هرچی بریم هی علتی باشد که نسبت به پایین ترش علت، نسبت به بالاترش معلوله، و هیچ توقف هم نکنیم. یه همچین سلسله تصور کنید. بله؟ نه، این برهان وسط طرف نیست. میشه نمیشه کار نداریم، میخوام بگیم تسلسل باطله، دارم دلیل بر بطلان تسلسل میارم. نه، حالا اجازه بدین تموم بشه بعد ببینی شبیه اون هست یا نه. من اسم وسط بردم، شما گفتید برهان طرف وسط، گفتم این وسطی ها همه شون علت ها نمعلم. اسم وسط بردم، شما رفتین سراغ علت، سراغ برهان وسط رو دارم. من برهان وسط طرف نمیخوام بگیم. درست تا اینجا یک سلسله، سلسله واحده بی نهایت از معلول شروع میشه، میره دیگه توقف نداره. ما میخوام ثابت کنیم که این سلسله با اینکه بی نهایت فرض شده باید متناهی باشه و نمیتونه بی نهایت باشه، به این صورت وارد میشه. یه سلسله دیگه فرض میکنیم، یا همین سلسله رو، فرق نمیکنه، یه سلسله دیگه فرض کنید، یا همین سلسله رو از طرف معلول 10 تاشو کم کنید. حالا 10 تا، 100 تا، 1000 تا، هرچی کم کنید. یعنی از 1 معلول 1 تا 10 حلقه ببرید، یه سلسله دیگه میشه. سلسله دیگه میشه، یا همین سلسله رو یه بار کامل فرض کنید، یه بار سربریده فرض کنید. سر یعنی طرف معلول، اونو ببرید یه مقدارش، بعد دو تا سلسله تشکیل میشه. این دو تا سلسله رو تطبیق کنید. تطبیق یعنی چی؟ یعنی سلسله اول از 1 شروع شد تا 10، سلسله دوم از 10 شروع شد به بالا، شما اون سلسله دوم رو بکشید پایین تا اون 11 تا اون اولیش، تا اون اولیش که محاذی بود با 11 سلسله اول، بشه محاذی با اولی سلسله اول. این بهش میگن برهان تطبیق، که اون سلسله دوم رو میکشین پایین، تطبیقش میکنید با سلسله اول. خب حالا سلسله دوم 10 کمتر داره از اولی، نمیتونیم بگیم 10 کمتر نداره، خودمون 10 شو کندیم دیگه، نمیتونیم خودمون این کار کنیم، که خودمون 10 شو کندیم. این دهتا کمی کجا ظاهر میشه؟ در پایین که ظاهر نمیشه، چون ما آوردیم اون که محاذی با 11 بود، آوردیم محاذی و اولی قرار دادیم، پس تو این پایین اون کم بود ظاهر نمیشه. این وسط هم حلقات همه به هم چسبیدن، تو وسط هم اون کمی ظاهر نمیشه، قهران اون کمی تو اون آخر ظاهر میشه. یعنی به یه جا میرسیم که سلسله دوم تمام میشه و سلسله اول به خاطر زیاد داشتن ادامه پیدا میکنه. پس سلسله دوم تمام شد. برای ما خیلی مهم نبود سلسله دوم تمام بشه، چون سلسله اول بی نهایت گرفته بودیم، ولی حالا معلوم شد سلسله دوم تمام شده. سلسله اول چقدر اضافه داره؟ ما سلسله دوممون همون سلسله اول بود، آوردیمش 10 تا ازش کم کردیم، پس سلسله دوم 10 بیشتر داره از سلسله اول. اگر اولی، نه سلسله اول، سلسله اول 10 بیشتر داره از دومی. اگر دومی متناهی است، اولی هم 10 بیشتر داره. 10 رو متناهی بذارید که نامتناهی میشه، بازم میشه متناهی. بنابراین معلوم میشه سلسله اول هم متناهی بوده. این اسمش رو میذارم برهان تطبیق، که از طریق تطبیق سلسله اولی رو که نامتناهی فرض کردن ثابت میکنه که نامتناهی نیست بلکه متناهی است. حالا همین کار رو اینا توی اعراض میکنه. بله؟ نه، از یک طرف متناهی گرفتیم، کار نداریم. اون طرف بعدیشو که نامتناهی فرض کرد معلوم شد متناهیه، به این طرف متناهیش که خودمون متناهیش کردیم کار نداریم. اون طرف ولی بالاخره شمو زیاد هست یا نیست؟ بله، هنوز به قول شما نامتناهیه، ولی شمو زیاد هست یا نه؟ تا بحث شمو زیادی پیش آمد برای اینکه کم بودنه سلسله دوم رو ثابت کنیم، باید یه جا سلسله دوم تموم بشه و سلسله اول بره. تا زیاده از کردن زیاده در قسمت اول یا کمی در قسمت اول روشن نمیشه، در وسط هم نیست، حتما تو اون آخره.
چه دخل نامتناهی باشد یه کم زیاد نداره
که. نمیشه، خودمون کمش کردیم زیادش کردیم، چی رو میتونیم بگیم کم و زیاد نداره؟ باید کم و زیاد داشته باشه. علایه حال شما 10 تا بریدید، این سلسله دوم کمتر از سلسله اول داره، 10 تا کمتر.
معمول 11 همه سلسله اول مثل معمول اولش که نیست، یعنی معمول مختلفش که نیست.
مثل کار نداریم، عددشو کار داریم، عدداشونو کار داریم، مثلش کار نداریم. بالاخره از جهتی هم مثل اون 11 همی معلول بود، علت هم بود، حالا آوردیم شردیمش اولی فقط شد معلول دیگه علت نشد، ولی بعدی ها هم معلول نه هم علت، مثل سلسله اول. فقط تو این اولی یه مقداری اختلاف هست. حالا در هر صورت مثل لازم نداریم، تعداد لازم داریم. الان تعداد دومی 10 تا کمتره، این 10 تا اولش نشون داده نمیشه، وسطش نشون داده نمیشه، پس آخر باید نشون داده بشه. نمیتونیم منکر بشیم اضافه داشتن اولی رو و کم داشتن دومی، که نمیتونیم منکر بشیم، خودمون کمش کردیم. پس باید هم اولی رو، هم باید اولی رو داشته باشیم، هم دومی، و دومی باید کمتر باشه. کمتر بودنش تو قسمت‌های پایین مشهود نیست، قسمت‌های یعنی اصلا نیست، تو قسمت‌های بالا هم نداریم، قسمت‌های متوسط هم که چون کی پنج سلسله ها نداریم کم بودی، اینطور نیست که وسط یه دفعه 10 تا کم بشه میفته آخر. این سلسله دوم از آخر 10 تا کم داره. چطور میتونیم ثابت کنیم 10 تا کم داره؟ اینطور که این سلسله دوم یه جا متوقف بشه در حالی که سلسله اول از اونجا عبور میکنه و رد میشه، وقت معلوم میشه که سلسله دوم 10 تا کم داره، یعنی کمتر داره. بعد میام سلسله اول حساب میکنیم، سلسله اول هم 10 تا بیشتر داره، 10 تا رو متناهی بذارید بازم متناهی، هر دو سلسله متناهی شدن. مهم متناهی شدن سلسله دوم نیست، مهم متناهی شدن سلسله اول شما فرض کردیم نامتناهی است، الان معلوم شد متناهی است. این برهان تطبیق. استاد، فرض
کنیم که سلسله باشه نامتناهی باشه، بعد میایم اون عدد گذاری میکنیم، مثلا میگیم این تعداد،
تعدادش نامتنه.
تعدادش
نامتنه.
این خلاف فرض ماست. چرا؟ این که نامتنهی باشه. ولی ما
تعدادش نامتنهی دیگه. ما دو نامتنهی دیگه. اگر تعداد این حلقات نامتنهی باشه خود این سلسله میشه نامتنهی.
تسلسل
ما اول فرض کردیم که نامتنهیه. حالا میگیم نامتنهی. منطقه بعدن معلوم میشه برای اون فرضمون اشتباه بوده. این از اول متنهی بوده. ما بی خود متنهی نامتنهی گرفتیم. دلیل به جایی میرسه که ما ناچار میشیم اون سلسله اولی رو که نامتناهی فرض کرده بودیم ببینیم متناهیه. معلوم میشه فرض اون غلط بوده، پس از اول نامتناهی نبوده، ما خیال میکردیم نامتناهیش، ما فرض کردیم، یعنی خصم ما گفت این سلسله نامتناهیش، ما آمدیم تو برهان تطبیق مطلب رو توضیح دادیم، معلوم شد نه نامتناهی نیست.
بله؟
عدد فرضی نیست، تعداد این سلسله رو ما داریم، سلسله رو موجود میکنیم تو خارج. اون مثال عددی که من زدم یه چیز دیگه است، اون خلطش نکنید با اینجا. مثال عدد با اینجا فرق میکنه، اینجا داریم بین اشیاء موجوده، نه بین عدد، بین اشیاء موجوده عدم تنهایی قائل میشیم، اشیایی که موجودن. بعد من برای شما، برای اینکه مطلب راحت بشه، عدد گذاشتم، شمردم، گفتم 1 2 3 تا آخر، شما عدد نذارید، عدد نذارید، اسم عدد هم نبرید. این حلقات نامتناهی هست. البته تعدادشون نامتناهی، نمیتونی اسم عدد نیاری، ولی این غیر از تسلسل در اعداده، تسلسل در موجوداتی است که با اعداد دارید میشماریدش، نه تسلسل در خود اعداده. اونی که عرض کردن تسلسل در اعداد است و باطل نیست، اون تسلسل در اعداد بود، نه تسلسل در معدودات. الان ما تسلسل تو معدودات داریم میبریم و معدودات ما بی‌نهایته. اون فرض کرده بی‌نهایته، ما که از اول مدعی بودیم این سلسله متناهی، سلسله بعدی هم متناهی، سومی و دومی هم متناهی، همه رو متناهی می‌گرفتیم. اون میگه این سلسله اول من نامتناهیه، بعد ما سلسله دوم آوردیم ثابت کردیم سلسله دوم متناهیه، بعد نتیجه گرفتیم که سلسله اولم که یه ذره اضافه بر این سلسله دوم داره اونم باید متناهی باشه. به خاطر اون میگیم بیخود گفتی نامتناهی، فرض درست نبود که گفتی نامتناهی، ولی اگه نامتناهی باشه به قول شما کم و زیاد بر نمیداره. اون اول اینطوری فرض کرد، ما میام حساب میکنیم ببینیم فرضش درست یا نه، به محضور میفتیم میفهمیم فرضش درست نبود، بهش میگیم اون سلسله که نامتناهی فرض کردی در واقع متناهی، تو فرضت اشتباهه. برهان تطبیق نتیجه میشه. اگه خوب دقت بکنید مطلب روشن شده. تو اون توضیحاتی که دادم بیشتر دقت کنید مطلب براتون کامل حل. خب حالا میام تو بحث خودمون، این برهان تطبیقی تو بحث خودمون، میام بحث خودمون توجه کنید. اعراض، انواعی از اعراض داریم، بینشون رابطه ایلیا معلولی نیست، پس تسلسل ترتبی نیست، ولی تسلسل تعاقبی هست. متکلم داره حرف میزنه، متکلم تسلسل تعاقبی رو محال میتونه. میگه برهان تطبیق رو من جاری میکنم و تعداد انواع اعراض رو با کمک برهان تطبیق متناهی میکنم. پس اعراض موجود در جهان متناهی هست، از طریق استقرار متناهیشون کرد، از طریق برهان تطبیق متناهیشون کرد. چون برهان تطبیق تو این انواع اعراض جاری میکنه، برهان تطبیق نتیجهش تناهیه. وقتی این برهان توی انواع اعراض جاری شد، چون نتیجهش تناهیه، انواع اعراض را متناهی میکنه. انواع اعراض متناهی میشن، مطلوب ما همین بود. پس ثابت شد که انواع اعراض متناهی هند، انواع اعراضی که الان موجودن هند، نه اونی که بعدن امکان وجود شدند، اون هنوز بس نشدیم. انواع اعراضی که موجودن متناهیان، هم به دلیل استقراء ناقصی که داریم، هم به دلیل برهان تطبیق. و برهان تطبیق و دل علیه الاستقراء و برهان تطبیق ایزن. خب این مطلب تموم شد، وارد بحث سوم میشیم. بحث سومی که اینجا داریم و اون بحث سوم اینه که حالا فهمیدیم اعراض موجوده متناهیان، ولی اعراضی که قابلیت وجود دارن ولی وجود نگرفتن، اونا متناهیان یا اونا میتونن نامتناهی باشن؟ که توضیح شوشن شد. یعنی الان خداوند اعراضی رو خلق کرده، خب اینا فهمیدیم متناهیان، ولی ممکنه در علم خدا اعراض بی‌نهایتی باشه که به اینها بعداً وجود بده و اینا قابل وجودن، چون جزء ممکنات نیستن، جزء ممکناتن، چون جزء ممکناتن قابل وجودن. آیا میتونن اینایی که قابل وجودن نامتناهی باشند یا نه؟ بعضی گفتن بله، بعضی گفتن نه، اختلاف داره. فلسفه
که همچه چیزی قبول نمیده که اینا میگن دیگه، میگن اون زیگه ممکنه وجوده یا اصلا یا نیستن، اینطوریه دیگه، یا نظر ایناست دیگه، نظر اشاعره است، یعنی که میگن ممکن وجودها ممتنع نیستن.
نه، فلسفه هم ممکنه وجود قائله، منطقه این که همه موجوداتی که میتونن موجود بشن وجود گرفتن یا نه، من این ندارن که مثلا فرض
وجود عدم نیست، میگن یا هستن
یا نیستن. نه، ما مثلا نسل ما الان نیست ولی بعدا میان. فلسفه اینو قبول دارن، کی میگه هر چی هست یا موجود یا معدومه؟ خیلی معدومات که ممکنه بعدا دارن میان. الان نسل ما نسل
فعلا اونا میگن موجود،
ولی
الان نسبت به
نمیگیم نمیگیم موجود، میگیم قابلیت وجود داره. فلاسفه میگن قابلیت وجود داره، متکلمین میگن قابلیت وجود داره.
با شما رو فهمید که اشاعره میگن ممکن وجود، یعنی اونی که هنوز خلق نشده ممکنه، ممتنع نیست.
بله. وجودش
بله، نسل ما هم ممکنه وجود ممکنه نیست، ولی هنو نایمده، بعدا میاد. این هم فیلسوف معتقده، هم متجاله معتقده، یعنی ممکنات میتونن ادامه پیدا کنن. حالا آیا این اعراض هم که جزء ممکناتن میتونن هی بیشتر بشن، انواعشون بیشتر بشه، نه افرادشون. نمیگیم مثلا فرد لون میتونه تا بی نهایت بره، فرد لون شاید بتونه تا بی نهایت بره، ولی الان بحث ما در انواعه. البته متکلمین فرد هم اجازه نمیدن تا بی نهایت بره، الان گفتم، چون اینا تسلسل طاقی رو باطل میدونن، فرد هم اجازه نمیدن. ولی حالا بحث ما در فرد نیست، بحث ما در نوعه. الان یه دونه عرض داریم به نام لون، یه دونه عرض داریم، نه یه عرض داریم به نام مثلا لون سواد، یکی لون بیاض، یکی لون مثلا خاکستری، یکی لون سبز، یکی لون قرمز. آیا میتونیم بی نهایت عرض داشته باشیم یا بی نهایت لون داشته باشیم؟ افسری ندارم. رنگ های خدا بعدا بیافرینه. یا عرضی که از قبیل کیف و کم و نفرت و اینها نیستن، یه چیز دیگه خدا بیافرینه. میشه یا نمیشه؟ شدنش میشه، ولی آیا تا بی نهایت میره یا اینکه یه جا متناهی میشه؟ الان صحبت در اینه. ولی اینکه خداوند یه عرضی رو که تا حالا نیافریده بعدم بیافرینه میشه. مثلا فرض کنید دو شیء با هم مرکب بشن، یه عرض خاصی پیدا میکنن که اون عرض تا حالا وجود نداشته، چون این ترکیب تا حالا وجود نداشته. دو چیز بودن، همیشه از هم جدا بودن، حالا اتفاق افتاده، باد آمده یا انسانی این دو تا رو کنار هم جمع کرده، مرکبشون کرده. بر اثر ترکیب اینها یه عرضی تولید شده که تا حالا این عرض تولید نشده بود، چون چاله این ترکیبی نداشت. شدنی این که اشکال نداره. ولی حالا اتفاق میفته یا نمیفته خدا میدونه، ولی اتفاق افتادنش ممتنع نیست، امریز ممکن. حالا این امر ممکن فرض خدا بهش وجود داد، آیا میشه به ممکنات همینطور وجود بده تا بی‌نهایت، یا بالاخره یه جا تموم میشه؟ الان بحثمو داریم، روشن دیگه. فرقش با بحث قبلی فرق معلومه. بحث قبلی اینه که اعراض موجود متناهیان یا متناهی نیستن. بحث فعلی ما در اعراض موجوده نیست، اعراض موجوده و اعراضی که بعداً میخوان وجود بگیرن و در تحت قدرت خدا هستن و خدا شاید بعضیشون رو وجود بده، اونا متناهیان یا نامتناهیان؟ پس موضع بحث روشن شد. بعضی گفتن که اونا متناهیان، دو دلیل دارند. بعضی گفتند نامتناهیند، اونا یه دلیل دارند. اونایی که گفتند اعراض که قابل موجود وجودند و آینده میخوان بیان میتونن متناهی باشند و نمیتونن نامتناهی باشند، اصلا دو دلیل دارند. دلیل اولشون اینه، آیا این اعراض قابل زیاده و نقیصه هستن یا نه؟ یعنی الان خدا 10 تا اعراض آفرید، میتونه 11 بیافرینه؟ خب بله. 12 بله. میتونه از اون 10 تایی که آفرید دوتاشو معدوم کنه که 8 بمونه؟ بله. پس این اعراض قابل زیاده و نقیصن، و هر چیزی قابل زیاده و نقیصه باشه متناقضه، چون نامتناهی قابل زیاده و نقیصه نیست. وقتی این اعراض قابل زیاده و نقیصن، از همین قابلیت زیاده و نقیصه کشف میکنیم تناهیشون رو. این دلیل اول. دلیل دوم همین برهان تطبیقه. برهان تطبیق جاری میشه و ثابت میکنه که این اعراضی هم که میخوان بیان باید متناهی باشن. دقت کنید، من یه نکته رو بگم چون احتمال داره نتونیم تو امروز بهش برسیم، فقط من بگم که تو ذهن شما بمونه برای جلسه بعد ابهامی نباشه. آیا برهان تطبیق اینجا جاری میشه یا نه؟ حلقات ما موجود نیستند. در فرض قبلی حلقات موجود بودند، وقت ما تطبیق میکردیم. الان در این فرض حلقات موجود نیستند، یه چند تاش موجوده ولی بی نهایت نیست. فرض اینه که حلقات بعدی میخواد وجود بگیره بره تا بی نهایت. آیا برهان تطبیق میتونیم جاری کنیم بین حلقاتی که نیستند؟ مثلا نمیتونیم جاری کنیم، جسم جای برهان تطبیق اینجا نیست. تو فرض قبلی برهان تطبیق جاری میشد، که حلقات سلسله اول موجود گرفتیم، حلقات سلسله دوم موجود گرفتیم، این موجود با اون موجود تطبیق کردیم، دیدیم این یکی متناهی است، کشف کردیم که اون یکی متناهی است. اما الان حلقاتی شما دارید متناهی، بعد نامتناهیش، اون حلقات نامتناهی هنوز وجود نگرفتند. چطوری میخواد بین یه سلسله ای که یه مقدارش هست و بیشترش نیست تطبیق کنید؟ اصلا بارون تطبیق جاش اینجا نیست. تصور تو ذهنتون، تو ذهنتون اگر بخواد تسلسل تو ذهن درست کنید چجوری درست میکنید؟ مجملن یا مفصلن؟ توجه کنید، مجملن یا مفصلن؟ مجمل که نمیتونید تطبیق کنید، باید مفصلا باشه. یعنی حلقات رو یکی یکی لحاظ کنید، دوباره میره مثل عدد میشه. تا کجا میتونید لحاظ کنید؟ تا یه جا لحاظ میکنید تموم میشه. فرض کنید با لحاظ درست شدن، درست با لحاظ این حلقات مفقوده موجود شدن، تا کجا تا شما لحاظ میکنید؟ از شدن خسته میشه درست میکنید. اگه میخواد تو خارج حاصل باشه، به لحاظ من کار نداشته باشه، اون درست میشه. یعنی در خارج باید موجود بشه، به لحاظ من کار نداشته باشه. اما اگه بخواد با لحاظ من موجود بشه، من نمیتونم تا بی‌نهایت لحاظ کنم. اجمال فایده نداره. بگید یه سلسله بی‌نهایت فرض میکنه، این که یه دونه بیشتر نشد، یه دونه داریم، یه سلسله بی‌نهایت فرض میکنه. اگه بخواد متعددش کنید، باید هر حلقه رو جدا جدا لحاظ کنید تا حلقات موجود وجود هر کدومشون جدا جدا وجود بگیرن، بعد بینشون مقایسه بشه. شما میتونید بی نهایت حلقه تصور کنید؟ نمیتونید دیگه.
استاد شما توی بحث علت معلول ما که بی نهایت علت تصور نمیکنید.
اونجا علت در ترتبی به لحاظ من ربطی نداره. هر معلولی اقتضا دارد علت موافق خودش رو، چه من لحاظ کنم چه نکنم. اونجا اصلا تو تسلسل ترتبی تمام موجودات خارجی میشن، با لحاظ من درست میشن، چون بینشون ترتبه. تو تعاقبی هم اگر واقعا وجود داشته باشن، بازم با لحاظ من درست میشن. اما اگه وجود نداشته باشن، که بحثمون در همین جاست که وجود ندارن، این باید با لحاظ من درست بشه. تو خارج که نیست. اگه بخواد وجود بگیره، باید به لحاظ من موجود بشه. لحاظ من چند تا رو موجود میکنه؟ بی‌نهایت نمیتونه وجود کنه. پس به محضی که بحث ذهن و لحاظ پیش بیاد، این تسلسل میشه تسلسل اعتباری، مثل تسلسل اعداد میشه که اشکالی نداره دیگه. تسلسل تعاقبی نیست، تسلسل تعاقبی بین موجوداته، نه بین متصورات. و فرض اینه که انواع موجود نیستند. پس یه سلسله تا یه جا میره، بعدش دیگه نیست. حلقات میتونن بیان ولی الان نیستن. یه سلسله دیگه هم فرض کن تو همونجا میره، یه خود کوتاه‌تر میشه، یه خود بلندتر باشه، هر دو متناهی هم. اصلا اینجا تطبیق راه نداره. تطبیق اونجاییست که ما سلسله اولمون رو نامتناهی ببینیم، یعنی ادعا کنیم نامتناهیه. و در جایی که بعض افراد سلسله موجودن بقیه معدومه، اصلا ادعای عدم تناهی معنی نداره. خب مسلم این سلسله متناهیه، چون یه جا میرسه تموم میشه، بقیهش معدوماتن که میتونن موجود باشن ولی الان نیستن. بله؟ چی نمیشه؟
فرض ثابت میشه،
بله، اصلا بله ثابت میشه تناهی، ولی از طریق برهان تحقیق ثابت نمیشه. تناهی از همین ثابت میشه که الان مقدار متناهی داریم، ما بعدش هم معلومه، پس تناهی هست. تناهی از این طریق ثابت میکنه، ولی این آقا خواسته از طریق برهان تحقیق ثابت کنه، عرض میکنه نمیاد. اصلا برهان تحقیق اینجا جاری نمیشه که بخواد تناهی نتیجه بده. تناهی رو باید از جای دیگه نتیجه بده. خودش گفت اینجا قابل زیاده و نقیصه است، پس تناهی است. اینو میشه گفت، البته اینو رد میکنیم بعدا، ولی اینطور گفت. گفت از طریق این که زیاده و نقیصه رو میپذیره، پس تناهی است. خب این حرف دیگری است. بعد گفت از طریق تطبیق هم تناهی است. میگم غلطه، اصلا تطبیق اینجا موضوع پیدا نمیکنه که بخواد نتیجه بده تناهی رو. پس این دو دلیل، دلیل دومش رو باطل کردیم، دلیل اولش هم بعدا باطل میکنیم. مثلا من دلیل دوم رو عمدا گفتم، چون ابطالش احتمالاً امروز نمی‌رسیم، ولی دیدم مناسبه که همینجا بگم که مطلب کامل روشن بشه. و هل یمکن ان یوجد منه انواع غیر متناهیه؟ آیا ممکن است که از این عرض، منه یعنی من عرض، انواع غیر متناهیه موجود بشه بعداً؟ الان موجود نباشه، ولی بعدا موجود بشه. به ان یکون فل امکان توضیح میده، به ان یکون فل امکان وجود و اعراض نوعیه مغایرتون لل اعراض المحوده، در امکان باشد یعنی ممکن باشد که اعراض نوعیه ای وجود بگیرن که این اعراض با این اعراض محوده و شناخته شده مغایرت داشته باشن، اعراض محوده و موجوده رو داشته باشیم، علاوه بر این اعراض دیگری که مغایرن وجود بگیرن الی غیر نهایه. این الی غیر نهایه رو متعلق بگیرید به وجود اعراضه. هل فل امکان هست، آیا در عالم امکان اینطور است که اعراضی وجود بگیرن الی غیر نهایه؟ و این لم یخرج منها الی الوجود الا ما هو متناهین، ولو الان از این اعراض خارجی به وجود نشدن یعنی موجود نشدن مگر مقدار متناهی. الان مقدار متناهی موجودن ولی در آینده میتونه مقدار نامتناهی موجود بشه یا نه؟ اولا یمکن ذلک اختلف فی، در این اختلاف شده. گروهی مانعند یعنی میگن نمیشود اعراض بی‌نهایت این چنینی، گروهی میگن اشکال نداره اعراض بی‌نهایت این چنینی داریم. مانع این دو دلیل دارن که هر دو دلیلشون اشاره کردن. فمن منعه، یعنی منع این عدم تناهی رو، این امکان را، امکان وجود نامتناهی رو، و هم اکثر و متزله و کسر و نشاره، مانع این اینا هستن. نظره به دو چیز، الا یکی نظره الا ان کل عدد قابل لزیادت و نقصان فهو متناهین. این قابلن رو قابلون نخونید، خبر برای انده نگیرید، صفت برای عدد بگیرید، فهو متناهین رو خبر بگیرید. نظر به این کرده که هر عددی که قابل زیاده و نقصان باشد قطعا فهو متناهین، هر عددی که بتونه قابلیت زیاده و نقیصه داشته باشه متناهیست، چون متناهی قابل زیاده و نقیصه نیست. نامتناهی، چون نامتناهی قابل زیاده و نقیصه نیست. اگر چیزی رو دیدید که قابل زیاده و نقیصه است بدانید که متناهی است. لان ما لا یتناهی لا یکون قابلا لهما، یعنی قابلا لزیاده و نقیصه. چون نامتناهی قابل زیاده و نقیصه نیست پس اگر چیزی زیاده و نقیصه را قبول شد بدونید که متناهی است. این دلیل اول. ولی تطبیق دلیل دومه. اونجا گفت نظر الا ان کل عدد قابل، اینجا میگه ولی تطبیق. اگه میگفت نظر الا ان کل عدد و نظر الا تطبیق عبارت هماهنگ میشد، ولی اشکال نداره عبارت اینجوری آورده، یعنی دلیل اولشون اونه، دلیل دومشون تطبیقه، ولی تطبیق ایزه. این قول مانه اینه، کسانی که اجازه عدم تناهی نمیدن دو دلیل داشتن، یکی این که زیاده و نقیصه اینجا راه داره و جایی که زیاده و نقیصه بیاد عدم تناهی نمیاد پس تناهی است، یکی این که باران تطبیق میاد. بعد مجوزین هم یعنی کسانی که اجازه دادن این امکان را گفتن امکان عدم تناهی است، اونا یه دلیل دارن، دلیلشون رو واضح کنیم بعدم رد کنیم که ظاهرا نمیرسیم.